سلام، اپیزود 12 پادکست سونوگراف رو شروع میکنیم. توی این اپیزود یک رویکرد متفاوتی داریم نسبت به روندی که تا الان داشتیم. این اپیزود یک پورتری صوتی است. توی این اپیزود میپردازیم به یکی از فلاسفه و متفکران معاصر ایرانی، آقای داریوش شایگان. با یه گوگل ساده شما میتونید خیلی اطلاعات در مورد ایشون پیدا بکنید. اما این پرداخت ما به یک شخصیت از این طریق نیست که مثلا بشینیم و در موردش صحبت کنیم یا اینکه از صاحب نظرانی استفاده کنیم که بگن داریوش شایگان کیست، بلکه استفاده از مصاحبه است که خود من ضبط کردم سالها پیش در قالب یک مستندی که در مورد سید جلال الدین آشتیانی توسط آقای محمد رضا اصلانی کارگردانی میشد و با ادیت مجدد و یه بازنگری توی مصاحبه اون رو اینجا به صورت یک پورتری صوتی منتشر میکنم. چیزی که شما خواهید شنید مصاحبه آقای محمد رضا اصلانی با داریوش شایگان هست که این مصاحبه در سال 1389 شمسی انجام شد. خود آقای محمد رضا اصلانی به عنوان شاعر، فیلسوف، فیلمساز در کنار آقای داریوش شایگان. این مصاحبه یادمه که توی یک روز پاییزی سال 1389 اتفاق افتاد. مصاحبه اینطوری بود که ما رفتیم 5-6 نفر بودیم و تو حیات خونه آقای شایگان، فکر میکنم جایی در اطراف ولنجک بود، خب ما نشستیم و کم کم وسایل ضبط رو چیدیم و ضبط شروع شد و آقای شایگان شروع کرد به صحبت کردن. کم کم گرم شد، صحبت ادامه پیدا کرد. فکر میکنم صحبتی که ایشون انجام داد در مورد آقای آشتیانی شاید در حدود نیم ساعت اینا به پایان رسید و گفت که خب این نظرات من بود و اگه چیز دیگه میخواین که تو همه کتابام هست و همه اینا رو نوشتم. از اونجا به بعد که چای اومد و شروع کردیم چای خوردن و گپ زدن، داینامیک فضا تغییر کرد و آقای شایگان هم فکر میکنم که راحت تر دیگه نظراتش رو گفت و صحبت کرد و در نتیجه به یک مجموعه از نگاه شخصی آقای شایگان در مورد وضعیت معاصر ایران رسیدیم. مجموعه این صحبت‌ها برای من خیلی جالب بود و در نتیجه من اصلا در طول این جلسه ریکورد رو قطع نکردم، چون فکر کردم اتفاقای جالبی داره میفته، حتی اگر که در بیرون از چارچوب مصاحبه‌مون داره پیش میره، اما این صحبت‌ها باید ضبط بشه، مجموعه صحبت‌های آقای اصلانی و آقای شایگان. پس همه رو ضبط کردم. نظرات آقای شایگان از این منظر خیلی جالب بود که خودم وقتی بعد از حدود 15 سال شنیدمشون دوباره احساس کردم که چه نگاه نوی، چه نگاه تازه‌ای، نگاهی که شاید الان تازه جامعه روشنفکری یا بخشی از جامعه روشنفکری ایران داره بهش میرسه یا داره به اون روش فکر میکنه، چیزی که در سال 89 آقای شایگان صحبت کرده بود. خب دیگه بیشتر توضیح ندم و میریم با هم میشنویم.
آماده چون خب ما در واقع بهانه بحثمون آشتیانی آقای رفت، منطقه علاوه بر این که حالا دارم میخواد راجع به اون مربع آشتیانی تباتبایی نصر و کربن یک بحثی دارم و دلم میخواد که اولش در باب این جمعی که هست یک چیزی بکنید، یک بحثی
در باب این کربن، یعنی
نه کربن، این جمع 4-5 نفری که با هم و این جریانی که ایجاد شد. اصلا
اول اینو از طریق دکتر نصر شروع شد همش. اینو باید بگم من اول با ایشون آشنا شدم در آغاز سالهای 40 بود، بعد از طریق او با هانری کربن که قبلا میشناختم، کاراش خونده بودم، بعد با آشتیانی آشنا شدم، بعد جلساتی بود که هر دو هفته یه بار پنجشنبه شبا منزل آقای زلمج طباطبایی برقرار میشد، پنجشنبه جمعه، و اون تو اون جلسات مرحوم علامه طباطبایی میمد، آشتیانی کمتر میمد چون تو مشهد بود، نصر میمد اگر کربن در ایران بود، چون کربن در حدود ماه سپتامبر میمد ایران، 3-4 ماه میموند، زمستون برمیگشت به فرانسه. اون 3-4 ماهی که ایران بود ما هم مرتب میرفتیم به این جلسات و شرکت میکردیم. من ابتدا خوب آشنا نبودم، اینقدر نصر بیشتر این کارها رو انجام میداد، به مرور زمان منم مقداری وارد شدم و تونستم کمک کنم. بعد یه دوستی برقرار شد بین کربن و من که منجر به همکاری ما شد که دکترامو نوشتم زیر نظر او و یک هندشناس فرانسوی و دوستی با مرحوم علامه طباطبایی ادامه پیدا کرد تا موقع انقلاب. آقای علامه طباطبایی هم چون علامه به ادیانی دیگه بود از ما خواست که ما متون مسیحی، هندو، بودایی و چینی رو هم با ایشون بخونیم. این است که من یادمه مثلا ترجمه اوپانیشادها رو می بردیم خدمت ایشون،
این هم ترجمه داراشوکو
داراشوکو می خوند. و چیزی که برای من حیرت انگیز بود این چجوری بهتون میگم، این مهارتی که ایشون داشت در درک عرفان هندی و چنان تفسیر میکرد تو گویی یک هندوه. آره بعدم که آره بعد متون بودایی رو هم خوندیم. بعد موقعی رسید به چین کتاب لاوتسه رو من و دکتر نصر با هم گرفتیم از انگلیسی به فارسی برگردوندیم. خب خیلی سریع برای اینکه قرار بود که به جلسه برسه. آره و موقعی که من یادم نمیره موقعی که علامه طباطبایی اینو خوند این گفت عمیق‌ترین متن نیست که تا حالا خونده. بعدم این متن رو از ماها خواست منتها کتابخونه من که تو همین باغ کذایی بود آتیش گرفت، همه کتاب ها سوخت از جمله این ترجمه ها. آره البته بهتون بگم آقای طباطبایی موقع تو جلسات مثلا بعضی علما میمدن معمم اینا سکوت میکردن، حرف نمیزد، با ماها راحت تر بود برای اینکه میدونست که ماها نه ادعایی داریم نه و ذهن نسبتا جوونی داشتیم و یه نوع آمادگی داشتیم برای خیلی علاقمند بود با ماها باشه. من تعجب میکنم از این موضوع.
چهره‌ای که برای او تراشیدن الان او نمیخواست.
نه خب یه چهره ایست که بعد تراشیدن بله. اگر در قید حیات بود بله. فکر نمیکنم
نه
میتونستم تحملش کنم.
بله
عرفای اروپا مثلا به مایستر ایکارت هم علاقمند بود. مثلا یکی دو بار راجبش صحبت کردیم اینا دیگه فرصت نشد دیگه ما درست وارد عرفان مسیحی بشیم. آسه جلال تو این جلسات اینقدر نمیمد، ما آسه جلال خارج از این جلسات میدیم چون ایشون مقیم مشهد بودن درسته، یا من میرفتم مشهد بدیدن ایشون یا ایشون میمد تهران گاهگاهی. یه دوستی هم داشت اسمش یادم رفت، آقای طباطبایی بود که اسم کوچیکش یادم نیست، میرفت منزل ایشون میموند و من موقعی که میرفتم باش کار کنم اون دوره داستان سالای چهل ها اواخر سالای چهل من میرفتم خدمت ایشون مثلا 30-40 جلسه کار کردیم که این درک این متون مشکل آسه جلال من خیلی کمک کرد. فصوص الحکم ابن عربی رو میخون فلفور ترجمه میکرد و تفسیرم میکرد همه رو با هم میکرد. آنچنان ممارستی داشت در متون قدیمی نیست که من خیلی مدیون ایشون هستم. بعد دیگه خب دوست هم شدیم دیگه، حالا خیلی هم شوخی میکردیم و هم با اصلا صحبت های گنا بود. آقای میدونین که آقای آشتیانی شاگرد طباطبایی علامه بود، بعد شاگرد اون چیز هم بود سید ابوالحسن رفیع قزوینی که دفعه با آقای آشتیانی اونجا هم رفتیم به دیدن آقای قزوینی. اتفاقا موقعی بود که زلزله شده بود با این زهرا، آره اون زبان بود و آقا هم اونجا بودن و یه اتفاق عجیب اونجا افتاد. ما خدمت آقا نشسته بودیم، آقا هم با یه لهجه ترکی قزوینی حرف میزد، با یه لهجه ترکی عجیبی داشت. آره یه آقایی هم اون گوشه نشسته بود، زور شد اون آقا بلند شد اجازه خواست که بره، آقای قزوینی گفت بفرمایید. بعد که رفت ما پرسیدیم این کی بود، گفت ظاهرا وزیر بود، وزیر بهداری بود آقای ایدری. ما رو گفت نه شما نریم باشین، ما رو نگرداشت. بعد گفت چلو کباب بردن. بعد ما فکر کردیم که لابد آقا راجب چی صحبت خواهد کرد، راجب حکمت الهی و این حرفا، نه فضل رو عمر خیام صحبت کرد. گفت بزرگترین متفکر جهان اسلام، آزادترین مرد جهان، یعنی چی دایی. گفت من تیرت کردم. ولی خود آشتیانی آدم خیلی مخصوصی بود، خیلی اولا بی نیاز بود، مثلا نه خونه داشت نه هرچی هم داشت در مشهد داد به دوستش آقای لاهوتی.
این تیپ آدم ها نمیدونم یه هنوز هستن در اینا؟
گمان نمیکنم.
نمیدونم.
گمان نمیکنم. یعنی اگر در خود خاک ایران دیگه نیستن. فهم میکنم اگر هم هستن خارج از ایران هم دیگه هستن.
خارج از کجا دیگه؟ خارج ندارم. ولی خواهد خیلی ازش خاطره دارم. برای اینکه اولا خیلی آدمی بود که موقعی پلوش میشستی سعی نمیکرد از مسائل علمی زیاد مطرح کنه. مسائل دیگه صحبت میکرد اینا. و آدم حس میگرد که مثلا اصولا هیچ چیز جدی نمیگیره. ولی اینکه جدی بودم ولی یه نوع فاصله میگرفت. من یه روز بهش گفتم که درست قبل از انقلاب اومده بود خونه من، بعد گفتم شما چرا یه تاریخ فرهنگ اسلامی نمی‌نویسین؟ گفت می‌دونی چیه؟ من خودم تجسد فلسفه اسلامی هستم. من خودم از بیرون نمیتونم ببینم. این خیلی حرف جالبیه. مثلا یه روزی که اینجا بود با من خلقیاتش بهتون میگم، اینقدر آدم بی چیزی بود. آقای لاهوتی نبود. منم مجبور بودم برم، یکی از دوستان بیمارستان بود، کسی نبود پلو آقا بمونه. من از دخترم که تازه از فرنگ اومده بود بلد نبود چجوری بشینه بمونه، گفتم پلو آقا بشین ولی چیز نکن. برگشتن دام این دوتا دوست شدم با هم، میگم میخندن به قدر اینا روابط گرمی با هم پیدا کرده بودن. آقا اینقدر راحت بود با همه و یه چیزی داشت، یعنی این خیلی عجیبه، یک هر جا میشست یک کانون، یک میدون مغناطیسی ایجاد میکرد که همه میخواستن بیان. مثلا خیلی آدمایی که اصلا به این موضوع آشنا نبودن و اصلا نمیرسن فلسفه اسلامی چی اینا، دوست داشتن فقط بیان آقا رو ببینن. حضورشان یه جذبه داشت، با اینکه چیکار نمیکردن، حرفی نمیزد، فقط حضورش بود. حضور داشت. یعنی اگر شما بخواین آثار جلالو در تاریخ فرهنگ اسلامی ایرانی بذاریم، مثل ابن سیناست در اون مقام، یه نهاده، درسته؟ یه همچین مقامی داشت و چون هیچ ادعایی هم نداشت و عجیب هم سعه صدر داشت، این هست که جذابتر میشد دیگه، همه مجذوبش میشد. منتها اون کنجکاوی که علامه داشت نسبت به فرهنگ های دیگه آسیب جلال نداشت. اصولا من فکر میکنم که این علما شاید پیرو مکتب بروجردی هستند، یه جا بروجردی بزرگ، یعنی معتقدن که تشیع باید ناظر بر امور بشه، بر امور معنوی مردم بشه و نه حاکم. و چون دوران غیبته و غیبت کبراست، اگر البته ما شیعه باشیم به این چیزا اعتقاد داشته باشیم، دوران غیبته و هیچ کس هم معصوم نیست و هر حکومتی هم فی نفس قاسبه، پس در واقع علما نباید حکومت کنن. اینا به این اعتقاد داشتن، یعنی هم چیز اعتقاد داشتن. این است که فکر میکردن اینکه اگر علما حکومت کنن از نقش مظلومی برمیگردن و میشن ظالم. توجه میکنی؟
اینا چیز اون رساله نائینی و جواب نائینی برای همین
اون رساله اینا به اون من فکر میکنم این آقایی که من شناختم که مثلا قمشه‌ای هم هست، الهی قمشه‌ای هم هست، نه فرزند پدر، اونم یه آدم عجیبی بود. اینا هیچ کدومشون اعتقاد نداشتن به این که آخوند حکومت کنه، نداشتن.
من بحثم سر در واقع این جریان در واقع قدرت نیست در اسلام، که مثلا این بحث قدرت دیگه به هر حال، بس در مورد خود نظام اندیشگانی اسلام رو در واقع میخوام ببینم آشتیانی چه نقدی داشت برش.
درباره چی؟
خود نظام فکری اسلام، یعنی در واقع در مورد همین فلسفه اسلامی، چه در باب فلسفه صدرایی، چه در باب فلسفه اشراق، چه در باب عرفان، چه نقدی
داشت؟ اصلا تو اون دنیا زندگی میکرد، براش
همونطور زندگی میکرد، نقدی بر اونا نداشت،
نمیتونست داشته باشه، از خودش نمیتونست فاصله بگیره. مثل اینکه آره مثل فرهنگ، ببینید این خیلی جالبه، فرهنگ سنتی خودش از بیرون نمیتونه ببینه، این تفکر جدیده که میتونه از بیرون ناظر بر خود باشه. بهش میگن تفکر رفلکسیو، درسته که زلز بیرون و درون رو ببینین جداشین از هم، که در ادبیات در اولین بار با مونتین در فرانسه شروع میشه در قرن 16 هم، که مونتین خودش میشه آینه خودش، راجع به خودش حرف میزنه از بیرون خودش. اون نگاه آینه ای در تفکر سنتی نیست
که لاکان میگه در
واژه‌ش بحث. آره یه بحث آینه ای به یه عبارت دیگه، تفکر سنتی خودمحوره، درسته، و تجلیاتش هم در جهان به صورت نمادهایی که در تفکر اسلامی هست تجلی پیدا میکنه دیگه. اینا تو اون عوالم زندگی میکرد، در واقع یه عوالم اسکولاستیک به یک اعتباری.
بله،
عوالم اسکولاستیک، کاملا اسکولاستیک. ولی آقای آشتیانی میدونست که این جهان یه جهان خودمحور بسته است و یه دنیای دیگه هم وجود داره و با اونم هیچ دشمنی و ستیز نداشت. یعنی چجوری بهتون میگم، تجدد ستیز نبود، غرب ستیز نبود، این خیلی مهم ها، بقیه آره این نبود اصلا. میگفت اون دنیا هست، من باش ارتباطی ندارم، ولی من در جهان خودم زندگی میکنم. فکر میکنم علامه طباطبایی هم اینطوری بود، یه اقلیمی وجود بود، اون تو بودن تا موقعی جای خودشون بودن راحت بودن. مسئله این هست که جابجا شده حالا این اقلیم، جابجا شده رفته جای دیگه نمیدون کجاست، این چی میگم، جابجایی شده. اونا تو دنیای خودشون زندگی میکردن، ما هم که میرفتیم پهلو اونا، ما هم وارد دنیای دیگه میشدیم با اونا، بعد برمیگشتیم به دنیای خودمون. این هست که میتونستیم این سفر رو بکنیم، حالا دیگه نمیدونیم کجاییم، دنیا دیگه کی چه کار هست که معلوم نیست.
جهان در واقع پراکنده‌ای شده، جهانی است که تمام عناصرش جابجا شده،
یه مختصات نمیدونم اختلاط به وجود اومده، یا نقض غرض شده، نمیدونم، یا خلط مبحث شده. این اصطلاحات
اصلا دو خلط مبحث
شده. اولا یه چیزی بهتون میگم، برای من خیلی عجیبه که 80% از متفکرین اسلام اصلشون ایرانی
بودن،
و شما این تناسب رو هم کم و بیش در هنر هم میبینید. موقع میرین تو موزه های بزرگ دنیا،
بعد کالیگرافی عرب بینیمسن، مثل کالیگرافی عرب، بعد مینیمسن
سیبووی، کسی که زبون عربی رو قواعدشون نوشته ایرانی،
خلیل ابن احمد،
کسی که نثر عربی رو اولین بار ساخته ابن مقفعه،
بله
درسته، عجیبه این داستان،
خیلی داستان عجیبه.
من یادمه یه روزی اینو بدون اینکه چیز بخوام، بدون اینکه از متشبث به ناسیونالیسم ایرانی بشم، در مارسی یه سخنرانی داشتم، یه آقایی بود تونسی بسیار آدم شریف، به آقای یوسف صدیق اسمش بود،
بله معروفم،
که مترجم قرآن هم هست، یعنی قرآن رو خواست. بعد ما با هم سوار ترن شدیم که از مارسی بیایم پاریس. من دیدم این آقا یه خورده درست بینایی نداره، به در دیوار میخوره، رفتم دستش گرفتم بردم به قهوه، با هم چای خوردیم، می‌خواست سیگار بکشه، رفتم یه واگونی پیدا کردم که بتونه سیگار بکشه. بعد یه خود با هم اونس، یه خود مانوس شدیم اینا. پیش گفتم من یه سوالی از شما دارم، اینو حمل بر خود ستایی و ایران چیز نکنی اینا، چرا همه متفکرین عرب اصلشون ایرانیه؟ گفت دلیلش خیلی روشنه. گفتم چطور روشنه؟ گفت یه مش عرب خابرینه اومد یه امپراتوری بزرگ گرفت. اون گفتا، من نقل قول از او دارم میکنم، حرف من نیست، ایرانی ها گفتن در جواب که خیلی خوب، باره که شما رو شکست دادیم، ما به شما راه رفتن، غذا خوردن، کتاب خوندن یا یاد میدیم، و اومدن مافیای ایرانی اسلام رو کیدنپ کرده، اصطلاحی که به کار بردن،
کیدنپ کرده،
نه فقط کیدنپ کرد، بلکه آثار یونانی رو هم زدود و قبضه کرد اسلام رو. این حرف این آقا بود. این البته در دوره عباسیان میبینی اینا،
بله دقیق هست،
در دوره عباسیان. اون چه اون انگلیسی کتاب می‌نویسه، اسمو یادم میاد، یادم رفت اسمش، حالا یه انگلیسی معروفی که خیلی کتاب نوشته بجه اسلام و بلان،
مارتین
لینز، نه 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 عجیب آلی یادم رفت. اون یه جمله داره میگه دور عباسیان، It was an Iranian empire، یه امپراتوری ایرانی بود زیر یه لایه نازک اسلام ایرانیزه شده، این عبارتشه. آره اون حرف اون میزنه، اینا رو ما نمیگیم، نقل میکنیم. در اینکه ایرونی ها عجیب به قدرت تخیل اقبال دارن شکی نیست.
خیال اصلا، خیال یکی از خیال خلاق اصلا یک
من همیشه این مثال میارم، برای من خیلی عجیبه. مثلا اون کاخ 40 ستون 20 ستون بیشتر نداره، 20 تاش انعکاسه، ولی برای ایرونی همونقدر واقعیت داره.
حتی اون انعکاس واقعیتش بیشتر از خود اون.
همین که ایرانی ها تونستن در این حوادث اخیر به این راحتی وارد عالم مجازی شن، به اینقدر راحت وارد عالم مجازی شدن که امریکایی گفتن It was the first cyber revolution of the world. درسته؟ اینقدر راحت بتونن برن. برای اینکه من فکر می‌کنم به علت میراث عظیم شعر در ایران
و تخیل،
تخیل ایران اصلا در ایرانی در عالم مجازی زندگی میکنه. آخه ببینید در فرانسه کرمن یه لغت ساخت برای این موضوع. شما ایمجینری داریم، ولی این لغت ایمجینال ساخت،
ایمجینال ساخت،
این لغتی بود که اون در واقع ابداع کرد. یعنی به این معنی که دنیای تخیل خلاق، نه دنیای خیال یا وهم. میدونم این فرق است باشه. حتما بین تفکر ایرانی، بین معماری، بین نقاشی، بین موسیقی ارتباط هست، در این شکی نیست. منتها اون ارتباط کجاست و چه جوریه اینا باید جوونا بشنن در بیارن. ولی خب یه چیزی هم در تفکر ما از این جنبه منفیشه که همه جا توطئه میبینیم. درسته؟ برای اینکه فکر نمیکنیم، که فکر میکنیم همیشه زیر کاسه نیم کاسه است. امکان نداره اینطوری فکر نکنیم. درسته؟ همیشه کار انگلیس هاست، کار امریکایی هاست، کار اینا هاست. خب این هم یه نوع فرم دنیوی شده، لابد نمیدونم تقدیره، نمیدونم چیه. این هست که هیچی دست ما نیست، ما بازیچه سرنوشتیم. پس اگر سرنوشت دست دیگرانه، آقا این یه کار دیگه هم داره، این یه جوری ما رو تنبل هم میکنه. بله. برای اینکه شما موقع مسئول نباشین، بله، بلاتک کاری نمیکنیم دیگه. ما چیکار کنیم؟ بقیه دارن این کار رو میکنن دیگه. این یه نوع ضعفه در تفکر ما.
خب چرا این تفکر هیچ وقت البته تا حدودی از طریق ابن سینا داشت مورد نقد قرار میگرفت؟ ابن سینا سعی میکرد که اینو به یک نظامی برسونه، به حد و تعریف برسونه، در واقع به نقد میکرد.
من این واقعا نمیدونم، وارد حوزه‌ای داریم میشم که من اطلاع ندارم، نمیدونم. ولی میدونم که در ابن سینا هم علیرغم اینکه حکیم مشائیه، یه بعد قوی عرفانی هم هست یا فلسفه شرقی هست دیگه.
اواخر اصلا رفت
اون اونجا سهروردی هم میگه، من اونجا شروع میکنم که ابن سینا تمام کرد.
بله.
اتصالش با اون
هست.
ولی من یادم مثلا با آشتیانی صحبت میکردیم، مثلا راجع به روز قیامت صحبت میکردیم، من نمیفهمیدم من قیامت رو به سبک هندی میدیدم، مثل آخر زمان. ولی از لحاظ عرفان اسلامی جهان دائم در قیامت، ما نمیدونیم. برای اینکه قیامت کشف حجابه، یعنی شما به محض اینکه از این نشأت حیات وارد نشأت دیگه بشین، قائم به قیامتی. درسته؟ این من نمیفهمیدم. این آشتیان به من فهموند این موضوع
که چی؟
که قیامت یعنی کشف حجاب، یعنی نه کشف حجاب به معنی که زمان رضا شاه شد، نه.
اون کشف حجابی که در واقع چیزم میگه، هم مولوی میگه و هم هم حافظ، تو خود حجاب خودی از میان برخیزه. در واقع این چیز، در واقع او میخواد که به قیامت برسه. در واقع
رفعه به لطفه که این نیمین البینی مولوی ابن عربیه.
بله
خب یکی دور کامل زدیم دیگه، نه؟
بله. این در واقع ما
به سوی علما میگن،
بله، به سوی
اینکه میگن که به عرفانی در اصل بن کنه تفکر ایرانی اسلامی عرفانی، اشراق یا متعلهین همه در یه جهت حرکت میکنه. یعنی در واقع با صدرا سه کوران بزرگ ادغام شد، مکتب مشا، اشراق، درست، و تمام و تشیع ادغام شد و رسید به این و یه کاتدرال مثل یه کاتدرال گوتیک رفت بالا، دیگه هم تکون نمیخوره، همچه بسته قف شد اون بالا دیگه.
من آمدم تا قفل زندان بشکنم. در واقع مولوی که میگه این قفل زندان رو کی میخواد بشکنه؟ چجوری باید شکسته
بشه؟ این گربه زندان قفلا شکسته، منتها ما نمیدونیم. مثلا هی میگن مثلا تجدد اینا، میگم با تجدد چی میگیم؟ ما خود تجدد هستیم تا خرخره. این مثل اینکه من تو حوض باشم میگم خیس نیستم، دارم تو آب شنا میکنم میگم نه خیر من خشکم نیستم، میگم من تا خرخره تجددی هستم. این کاتدرال فقط میشه از بیرون تماشا کرد، میگه توش کاری نمیشه که، فقط میشه عبادت کرد.
یعنی کاربردی برای امروز ما نداره؟
نه، به صورت یک بنای فاخر است که از بیرون تماشا شد.
به خاطر همین هم هست که خود آسد جلال هم تقریبا همین جوری داره بهش
نگاه. اونم این کاتدرال بود خودش داره.
آسد جلال یک کاتدرال.
یک کاتدرال.
اینو باید کنم. نقدی نداره نسبت.
نه.
و هم دو نوآوری حتی.
نه اون نمیتونست نوآوری کنه.
حتی
چون که تو موسیقی ایرانی هم نمیشه نوآوری زیاد کرد.
نه.
نمیشه. اگر میخواید از من یعنی قالباش بشکنید. نمیشه نوآوری کرد.
حتی
یه چیزه یک مجموعه است، این نمیشه، یا قبولش داری اینطور که هست، نمیدونم، این خیلی مسئله چیزیه، مسئله بغرنجه. بعد اینا رو با هم تو که هست حفظ کرد، با یه نگاه اکولوژیک بهش داشت. امروزی میدونم مثلا میگم با تمدن قدیم حفظ کرد، طبیعت رو حفظ کرد، مثلا میرن با آمازون یه اقوام پیدا میکنن که بیچاره با هیچ آدمی تا دارد، اینا رو میگن دست بهشون ترکیبشون نذارید. خب این تمدن‌های سنتی هم باید اینطوری بهشون نگاه کرد که باشه جای خودشون،
اگر کاربرد نداشته باشه این باشه بودن لزومش از دست میده.
پناهگاه میشه براتون دیگه،
لزومش از دست میده.
تو برید تو کاتدرال تماشا کنین، لذت ببرین. پاریس که میرین، میرین تو کاتدرال نوتردام که میرین، لذت میبرین. درست خرابش که نکردن. مثلا من یادم میشه این داستان میگفتم، این خواب معروفی که یونگ تعریف کرده شنیدین؟ میگه یه خواب دیده که وارد یه ساختمون دو طبقه است، طبقه بالاش استیل روکوکوس قرن 18 همه، همه چیز میشناسه چون خیلی علاقمند بود بهش. بعد میره طبقه اول، میبینه که شیوه معماری و دکوراسیون به کلی فرق کرده، رنسانسه و قرون وسطاست. بعد یهو میبینه کف زمین یه پلاک سنگیست، اینو ور میداره ببینه یه پله است، میره پایین طبقه اول میبینه ستونهای دوره رومی است. بعد همینطور که میگرده و اینا، یه گوشه دیگه پیدا میکنه، باز یه سنگه، اونو ور میداره میره پایین، یه قاره ما قبل تاریخه. درسته؟ پس نشون میده این لایه ها در روان انسان هستن، ولی چگونه از این به اون عبور کنی، از اون بیایی پایین، این یه مسئله است که هندوی میره تو معبد با شیوا راز و نیاز میکنه، بعد میاد سوار شاش میشه میره، بعد میره رأی هم میده. درسته.
خب ببین هندوه کاری که تو سینماش تونسته جای شیوا رو هنرپیشه‌هاش بگیره.
آره ولی خب شیوا باز هست.
شیوا باز هست.
شیوا نرفته.
نرفته.
شما شهر بنارس برین میبینین شهر شیواست. درسته. شیوا زنده است، خیلی هم زنده است. راما هم زنده است، ویشنو هم زنده است، همه اینا زنده‌اند. تناقض هست ولی باش زندگی میکنه دیگه. چینی ها نه، یه مسئله دیگه است. من با چین خیلی مسئله دارم با چین.
چین به خاطر اون مسئله حرکت انقلابش اصلا انقطاع
چینی مثل این که ببین من که رفتم چین اولین احساسی که بهم دست داد اینکه مملکت روح نداره. نمیدونم شاید من این احساس داشتم شاید. هند نه، هند زیاد روح داره. یعنی مزاحم زیاد، یعنی اینقدر زیاده.
اون روح خودش رو هند نگه داشته.
آره.
ولی ایران معلوم نیست این روحش داره نگه میداره یا داره دست میده.
ایران این دیگه it's an open question. دیگه اینجا انگلیسی گفت. خب آره بفرمان دیگه چای بخوریم دیگه. دیگه به قدر کافی صحبت همون رو کردیم. خیلی متشکرم.
امیدی به فضای فلسفه ایران هست؟
ایرانی هم عاشق فلسفه هم و فلسفه زدن. هیچ ملتی ندارم اینقدر از فلسفه خوش بیاد. این هم قدرتش هم ضعفشه. درسته؟ آره. ایران مملکت عجیب کتابای فلسفی بیشتر از رمان فروش میره.
بله.
نه؟ مثلا آقای ژیل کپل فرانسوی هست که اسلام شناس، اون یه روز اومد دیدن من، ارقام کتابایی که در ایران چاپ میشه خیلی بالاست، ولی خب بیشتر این کتابا کتابای درسیه، کتابای ولی باز خیلی رقم بالاست. مثلا 23,000 تیتر جدید در میاد. به اضافه تیراژا که حالا اومده پایین. به من میگفت این رقمایی که من بهش دادم که پرسیده بودم از این وزن چون خودم نمی‌دونستم، میگفت مساوی است با تمام کشور اسلام. ترکیه نمی‌دونم. ترکیه وضعش فرق می‌کنه. ترکیه خیلی کار می‌کنه.
خیلی کار می‌کنه. ولی کار اونها خیلی می‌کنه.
مثلا این کتاب من که به فارسی هنوز در نیامده، اسکیزوفرنی فرهنگی اینا، ترکیه اون روز واسه من فرستادن چاپ ششم میشه در ترکیه.
بله دیدم.
نه اشتباه میکنم. ششم. اشتباه کرد. نه دیگه ایرونی سه تا میره رو دیگه.
نه
شیش بود. شیش
با نکم.
نه برای من جالبه. خود ترکیه به عنوان مثال میگم.
بله بله.
بعد یه چیز عجیب بود. من زیر نویسایی که من داده بودم نصفش بیشترش به ترکی ترجمه شده بود. ترک ها خیلی عجیبه. من ترکیه رفتم که دوبار یه چیزی اون با روشن فکرشون صحبت میگردم، خیلی نسبت به ایران نگاه خاصی دارن. اما ایران رو خیلی جدی میگیرن، هیچ شوخی ندارن. ایران میگن مملکت خاصیه و یه چیزی میگن که خیلی بر من جالب بود. میگه که ببین ما میدونیم هر چی تفکر در اسلام هست مال ایرانه، ما این میدونیم، ولی ما ترکا بلدیم اداره کنیم دنیا. قدرت اداره کردن با ما عقل و شعور و فرهنگ با شما. چنانکه اگه تاریخ ایران رو نگاه کنه 1000 سال اقوام قوم حاکم بودن در ایران.
ترکا بر ما
چه؟ اینم اصلا یعنی واقعیتیه نیست؟
واقعیتیه. ترکا ما رو اداره کردن. حتی امپراتوری ما رو بعد از چنگیز در واقع ترکا اداره کردن. با ما امپراتوری کامل داشتیم.
از بعد با چنگیز هم سلاجق
ترکا بودن. و از چیز
سامانیان و صفاریان تنها دو سلسله های ایرانی هست. بعد همش ترک هست.
هیچ ما نداریم
تیموری ها.
ولی حتی مثلا دیگه مغولی تر از همه این حتی چیزم که هست باز این امپراتوری ما رو اینا احیا کردن، به ترک ها احیا کردن، یعنی از کاشغر تا فرات رو.
برای اینکه اونجا هم بودن، تو چین هم بودن، هند هم بودن.
و این بخش درست که به هلاکو در واقع امپراتوری ایرانی رو تشکیل داد دیگه. هلاکو تشکیل داده اصلا. خیلی هم جالبه. ولی خب
برای اون عربا میگن ولایات ترک ها. یه چیز دیگه، مثلا شما قبل از جنگ جهانی اول 1914 که جنگ اول شروع میشه، قبل از اون تو منطقه چی هست؟ یه امپراتور عثمانی، یه ممالک محروس است ایران.
همین
دو تا. هیچ نیست. این کشور عرب اصلا نیستن. نه اینکه تمدن قدیم نباشن.
نیستن.
اینا جزء امپراتور عثمانی هست. اون عمرم مصر خدیویت که مصر بود، من حساب میکردم از 2500 سال همیشه مستمره بوده. از هخامنشی ها شروع کنیم، بعد بیاین یونانیا، بعد رومیا، بعد اسلام، بعد عثمانی ها، بعد انگلیس ها، تا زمان فاروق.
تا زمان فاروق اصلا مصر مستقل نیست.
مستقل نیست
تا که ایران با تمام که مورد هجوم هست همواره مستقل. چیز عجیبی.
ترک هم با اینکه میان مدیریت دارن میکنن ولی استراتژیست ها و طراح ها ایرانی هست. یعنی در واقع مجریان اندیشه های ایرانی هست.
دیوان ایرانیه. دیوان.
بله.
دیوان همیشه دست ایران.
مثلا خواجه رشتین فضل الله واقعا یک حاکم اصلی هست. حاکم اصلی خواجه رشتین.
دیوان همیشه دست ایران.
دیوان دست ایران.
مثلا خواجه نصیر ایرانی اون یکی مغوله، درسته؟
بله.
همیشه ایران ایرانیان. دیوان دست ایرانی از اونها میدونن، قبول دارن.
حتی دیوان چیز کمش دست ایرانی ها و دیوان عباسی ها
خلافای
بعد اصلا حسابداری بعد نبود. عربا ایرانی ها رو بودن حسابداری از قرن های بعد ایرانی ها حسابداریشون میگن. ببینید به ایران ظلم شده. ببینید مثلا هر جا میرین اکسپوزیسیون های اسلامی همش عربا به حساب خودشون دارن، چون ایران میساواخه. آقا این فرق اینو براتون نشون بدم. قبل از انقلاب ایرانی مقامی داشت. من از آمریکای جنوبی اومدم پاریس 1955 یا 56. 20 مارس رسیدم به هتل انترکونتیننتال. 21 مارس صبح از خواب پا شدم، روز عید ما بود دیگه. دم در می‌زدم. در رو باز کردم دیدم یه گارسون با یه شامپاین و میوه اومد، گفت عید شما مبارک. اینقدر برای اون هتلیه مهم بود که ایرانی. تازه من مشتری دائمش نبودم که بگم من میشناختم اینو، نه. از اونجا آره. اینطوری بود، ایرونی ها رو خیلی تعبیر میگرفتن.
الان هم ایرونی ها رو خیلی تعبیر
آره.
میگیرن.
آره، یه جور دیگه.
یه جور دیگه، آره، دقیقا.
برای که ایران خواه ناخواه قدرت منطقه‌ایه، چه منفی چه مثبت. اون روز یه فیلمی که واسه من فرستاد خیلی کوتاه، یه مصاحبه ایست که محمد رضا شاه داره با یه ژورنالیست انگلیسی میکنه، خیلی کوتاه است. اون ژورنالیست میگه که حالا نمال چه سالیه چون تاریخ نداشت، بهش میگه که عربا میگن خلیج فارس، شما چی میگی؟ شاه برمیگردش میگه شما مدرسه که بودین چی بهتون یاد دادن؟ گفت پرشن گاف. گفت خب جوابتون داریم. خیلی زیرکانه بود سوالشان. گفت تو مدرسه به شما چی یاد دادن؟ خب اون انگلیسی پرشن گاف یاد دادن دیگه، موقعی مدرسه رفت. شما چند سالتون بود انقلاب شد؟
من
یادتونه از اون بعد چیزایی؟
خیلی کم.
یعنی اینجا فکر نمیکنم جز من و شما کسی زیاد یادش نیست ها؟ من شهریور 20 یادمه، بچه بودم ولی خوب یادمه. آمریکایی برای ما عجیب بودم موقع اومدن ایران. انگلیسی که ما رو آدم نمی از اون روس هم که جرأت نمیکردن تو جمع مردم بیان، آمریکایی همجوری ولو بودن. هی هم میبخشیدن، کادو میدادن فلان میکردن. شما یادتون از شهریور 20 فکر نمیکنید؟ شما سنتون از من جوان‌تره.
من شهریور 20 من تازه متولد شدم.
آ شما موقع متولد شدید؟
اصلا 22 هستم.
22 شما. شما بعد از اشغال ایران.
ما خوشبختانه اشغال ایران رو ندیدیم. بعدن در بعدن اشغال رو به یک معنای دیگه فهمیدم اصلا.
آره حالا حال جوری اشغال. نه آمریکایی‌ها خیلی نیست کلونیالیست نبودن. یه جور دیگه رفتار میکردن با مردم، خیابون رو بله بودن، خیلی هم مصب میکردن. راست شب هم آخر شب امپیا جنازه رو جمع میکردن مرتب خیابون رو الزار استانبول تهران و موقع اونجا بود دیگه. تمام سینما هاتون دو تا خیابون بود دیگه؟ بله یه سه تا خیابون.
حتی تجمعات روشنفکرانه در همون حوالی بود دیگه هستن، در واقع کافه های اونجا و چیزهای اونجا و نقش داشت هستن این تجمع فرهنگی و چیز.
کافه نادری مونده هنوز؟
کافه نادری مونده. آره تنها جاییست که مونده. و تو عید در چیز این هستن که مثل که اون رو هم به یک نحوی از میان ببرن و حیف هم هست هستن هی بفروشن نمیدونم چیز کنن، یک کار اینجوری در جدال این مسئله هست. ولی تا اینجا اجاره تن مونده، ولی خب دیگه اون رنگ رو نداره واقعا و اون تجمع اونچنانی درش
اصلا دیگه تا تجمع نیست. بعدش هم شد تو چی بود خیابون شاهرضای هتل پارس بود
تهران پالاس.
آه تهران پالاس اونجا هم جمع میشد.
بله اونجا جمع میشد، اونجا هم اون نسل ماها در واقع اونجا جمع میشد. آره نسل ماها اونجا بود
تهران پالاس. سعیدی میومد اونجا
نمیدونم همه ما اونجا بودیم در واقع.
کافه مرمر هم میرفتن
بار شب از غروب که میشد بعضی میرن کافه مرمر هستن در واقع کافه مرمر. بعد عربده کشی ها اونجا بود در واقع، تو مرمر
بود،
تو مرمر بود. اینجا در واقع پچ پچ بود در واقع، اینا در واقع محل پیش پیش ها بود و اونجا محل عربده بود در مثلا یه چیز اینجوری. بله بله.
ولی چقدر روشن فکرهای ما هم نسل ما
بله
ناآگاه بود از اوزایی.
خیلی خیلی وحشتناک بود. هنوزم البته این وجود داره، هنوزم این مسئله به یک نحوی هست، ما این رو میبینیم مثلا
و فکر میگردیم این شابره همی چل میشه.
بله بله
بله. قافل از اینکه این بره یه دنیا میرفت.
بله بله
نه
بله.
اون یه دنیا
میرفت. دنیا میرفت. بله
این نگفتن روشنفکر باید بگن یه روزی همشون.
بله همشون باید بگن. اشتباه بله
اشتباه تال نگفتن.
نه نگفتن.
خانم هما ناطق گفته باید. اون یه حرف عجیبی هم زد، گفت تمام کارهای مثبتی که شاه تونست بکنه خارج از قانون اساسی بود. بله هما گفت.
بله بله
راست هم میگفت.
راست
اصلاحات ارضی فلان
همه کارهای بله بله.
و اون اولین قیام هم که علیه شاه شد 1362 1300 چند بود؟
42 بود دیگه. 62 میشد 65 بله 63 میشه 63 بله.
اون علیه اصلاحات ارضی و آزادی زنان بود. بله
بله بله بله دقیقاً دقیقاً است دقیقاً است.
حال دیگه شده دیگه. یه قهوه میل میکنیم؟
کسی قهوه میخواد؟
نه نه این وقت جا خوش کردن
یه چه میخواد؟ آره یه سینما
بودن استفاده میکنیم
با شما باید دارین زب میکنین حرفا رو؟ بابا اون کتاب هست که اون تو هست دیگه، هرچی گفتم اون تو هست دیگه چی بگم؟
یه خاطره با مرحوم سید جلال و آقای قمشه ای و اینا اونجا هستش.
خاطرم با آیت الله قمشه‌ای، طباطبایی، آشتیانی، قزوینی، این چهار نفر که من دیدم. یه ماهی خود توریست بودیم، البته میرفتیم سراغ اینا، یه حالت توریستی داشتیم. آره
بس. جوانی خوبی بودم.
بله، ما ایران که میدونین از 1953 تا 1978 دولچه ویتا بود. دولچه ویتا بود به قول فلینی. منطقه حالیمون نبود.
نه
حالیمون نبود که چرا به ما همه جای دنیا بدون ویزا میتونیم بریم، چرا مثلا ارز 7 تومن 5 دلار چرا یا 7 تومن چرا همه ما رو تحویل میگیرن، مثلا این وظیفه‌شون رو تحویل بگیرن، مثلا این یا بودن برمیداره.
این یا برداشتن در واقع توی نوعی روشنفکری آل احمدیزم شکل گرفت.
اون چقدر بده اون کتاب؟
خیلی
اون قلب زدی.
اون که فاجعه اصلا، اون که فاجعه است، یعنی مثلا در واقع
چقدر اون کتاب سرصدا کرد.
بله
چقدر نازل بود این.
بله همه
من یه دفعه با دقت گرفتم اینو خوندم.
نه اصلا
که مثلا سر داره. حالا در من از شما سوال می‌کنم.
چرا؟
می‌خوام رو برگردم.
برگرد.
حالا در این اصلا روشنفکر هست؟
من نمی‌بینم.
نه واقعا.
واقعیت نیست اصلا. ببین نمونش همینجاست این.
نه من این می‌خوام بدونم آیا امروز در ایران امروز روشنفکر رو موثرن؟
نه.
نه نیستن.
نیستن نه. ولی نسل جدید، یعنی نسل 20 تا 25 سال.
خب.
یک نسل بسیار درخشان و عجیب غریبی است.
مثلا اون چی می‌خونه نسل 20؟
اون هنوز البته مؤثر در نظام اجتماعی نیست.
البته تعدادش ماشاءالله زیاده.
ولی تعدادش خیلی زیاده.
بس 70% جمعیت ایران زیر 30 ساله.
بله 30 ساله.
بس یه لشکری 34 میلیونیه.
بله.
درسته. خب اینا چی میخونن؟
اینا اغلب در واقع جالبه که اینها به نظر میاد که هوش رو به جای عقلانیت گذاشتن.
ولی متر اپانس به قول فرنگی ها ندارن.
ندارن. متر اپانس اصلا ندارن. نه. این خیلی مسئله مهمه.
متر اپانس یعنی
بله.
متفکری که
بله.
تأثیرگذار
باشه نداره. نه در واقع متراپانسه شون
چون موقع انقلاب شریعتی بود.
آره ولی
آل احمد بود اینا بودن دیگه
و اینا درسته. آره اینا این مترا واقعا باعث گرفتاری بزرگ
شد. آره دیگه نیست
الان، دیگه نیست اصلا، اینجوری نیست و به شدت این مترا
بابک احمدی چی؟
نه متراپانسه نیست، فقط اطلاعاته،
مفسر بیشتر.
نه ببینید
برای طباطبایی چی؟ جواد
اینا همه اطلاعاتن، هیچ وقت چیز نیستن، متر نیستن اصلا، ولی اطلاعات میگیرن از اینا. در واقع اینا رو به عنوان کسانی که در واقع مراجع چیزن، مراجع اطلاعاتی هن،
خوراک اطلاعاتی
خوراک اطلاعاتیشون برای چیده، ولی اصلا اینا
مدل دیگه نیستن،
مدل اصلا دیگه وجود نداره،
الگو نیستن. ما اسطوره زده بودیم.
بله بله.
این اسطوره انقلاب.
بله.
چگوارا. فیدل.
بله بله. بله.
اسطوره این آره.
بله. این اسطوره ها دیگه الان وجود نداره اصلا. و
چه حالا اسطوره خارجیشون چیه؟ مثلا ماندلا، مارتین لوتر کینگ، نمیدونم این
به هیچ وجه اسطوره اینجوری هم نداره. اونا در واقع اشتیاقشون یک نوع مدرنیسم که حالا در واقع اومده پایگانه زمینی پیدا کرده، یعنی در واقع رفاه یک مسئله اساسیه.
خب این درست هم هست.
درست هم هست.
آزادی های فردی
مسئله اساسیه، یعنی در واقع
یعنی الان حقوق بشری شده
هست. و در این حال در واقع این مسئله عقلانیت فلسفی فقط نیست، بلکه هوش فلسفی وجود پیدا کرده. این دو با هم فرق میکنه. هوش فلسفی در واقع
یعنی
در
آگاهی و عقل سلیم.
عقل سلیم در واقع
نسبت به گذشته ایران چه اطلاعاتی دارن؟
باید گفت که دارن توجه میکنن به این موضوع. هنوز اطلاعات خیلی زیادی ندارن. اما براشون یک ضرورت تاریخی داره مطرح میشه. این تاریخی نگری داره مطرح میشه. یعنی در واقع این نسل جدید عجیب یک مسئله دیگه داره که این هست، برخلاف اون جهان مثالی که ضد تاریخ زمان رو حذف میکنه، به شدت زمانمند داره میشه.
آره خوبه. داره وارد تاریخ میشه دیگه.
وارد تاریخ میشه. داره وارد
از در بزرگ. مثلا رضا شاه چیزی که میگن میدونن کی بود؟
به معنای اصلاحاتی که یا اون چیزی که یه سری حالا اسمش رو تجدد میذارن، یه سری این نوآوری‌های صنعتی میذارن که وارد ایران شد به صورت مثالی.
بله الان تو تلویزیون راجع به رضا شاه اینقدر تعریف کردیدین برنامه تلویزیونیش رو چند ماه پیش شنیدین؟
تو مثلا نگاه نمی‌کنم
مثلا حیرت منم ندیدم، شنیدم
شنیدم
تو مثلا نگاه نمی‌کنم. آقای فانی برای من تعریف می‌کرد، دیگه هم تعریف کرد، اصلا عجیب بود حرفایی که زد.
جدی؟
یه تجلیل عظیمی کرد از رضا شاه.
بله.
تاریخ 150 سال گذشته ایران هم خیلی مهمه.
مهمه بله. ولی
خیلی اونجا بت سازی شده.
بله.
در این تاریخ.
بله، در این تاریخ خیلی بت سازی شده و خیلی
مثلا مسئله مصدق
بله.
حل نشده.
حل نشده نه.
خیلی بودن اینا هم آدم بله. مهمن قوام.
قوام بله بله. قوام تنها کسیه که
تری زاده خیلی آدم
خیلی مهمه.
خیلی آدم باشوری.
خیلی آدم باشوری. خیلی باشوری. منتج نسل جدید در واقع این توجهش به ایران کهن در واقع نوعی در مقابل این فشارهایی است که
اخیراً خوبه ولی کافی نیست.
نه کافی نیست.
مثلا من راجع به سال 50 سال گذشته بله. با خیلی کار کردم. چون خیلی کتاب خوب در میام مثلا کتاب اون بیچاره مرحوم شد من خیلی شیخ الاسلام سیمای احمدشاه
بله بله.
دوجل خیلی کتاب خوبیه.
خیلی خوبیه. اون خیلی کتاب خوبه.
اصلا نشون میده وضع آخر بله. دوره قاجار.
قاجار چه بود؟
یه چیزی هم که مردم توجه داره که انگلیسا برخلاف این که همه فوش بهشون میدن ایران حفظ کردن در مقابل روسا.
بله.
هیچ کس به این موضوع توجه نمی کنه. اگر انگلیسا نبودن شاید ایران حال وجود نداشت.
نه خیر.
نه برای عشق به ما، برای خاطر هند.
هند بله. اصلا ماجرای هند اصلا خیلی مسئله.
روسا رو بارها گرفت.
بله. روسا گرفته بودن، تموم شده بود.
روسا هیچ وقت دوست ما نبودن.
نه اصلا.
اشتباهی است که اینا میکنن.
بله.
عربای ایرانی دوست ندارن به چندین دلیل.
بله.
یکی اینکه خب اولا شیعه.
بله.
دوم اینکه اگر واقعا وارد تاریخ فرهنگیشون بشن اینقدر مدیون ایرانن که شما موقع بگی خیلی مدیون میشین علیش قیام میکنی دشمنش میشین.
بله دشمنش
میشین. اینه بل. این حسی است که عربا نسبت به ایرانی‌ها دارن. مثلا جریان آذربایجان هیچ متوجه نیستم درست قوام نقش بازی کرد همه اینا ولی اگر فشار اون موقع یادتون نره هنوز شوروی بمب اتم نداشت. فشار آمریکایی را بود من روسا میرفتن. من بچه بودم مثلا تبریز یادمه دوره دموکراتا بود. اصلا از ایران جدا شده بود دیگه.
نه اعلام استقلال کردن
بودن. آره پول چپ کردن.
بله.
من فکر می‌کنم که ایرانی ها تای تونل می‌بینن عربا میخوان تازه وارد تونل شن.
بله. بله.
یه اختلاف این بین ما و عربا هست که ما 30 سال این ماجرا رو گذروندیم میدونیم تشیه اونا هنوز در توهم
بودن. توهم هست. بله. اینم
هست. اینم من یه سوال میتونم بپرسم.
بگم بله.
میخوام از نظر خودتون در واقع چقدر این توجه نسل ما به ایران و باستان از نظر شما میتونه زمینساز یه رنسانس ایرانی شد یه تعبیر باشه؟
ایشون باید جواب
بده. نمیدونم. واقعا ببینید این کشورهایی که موفقن آسیای جنوب شرقی نگاه کن همشون اولا تمدنای یا بودایی یا کنفوسیوسی دارن درسته اینو مقایسه کن با جهان اسلام هیچ کدومشون مثل اونا موفق نیستن اینا ببین اینا یه دوره تلمس کردن خوب یاد گرفتن بعد از استاد زدن جلو شما باید یه دوره شاگردی کنین تا مثل استاد بشین ما شاگرد نشده میخوایم استاد شیم این اشکال ما اینه و کارهایی که ما در سالهای 40 و 50 کردیم اینا در سالهای 60-70 کردن یعنی ما باز هم اونجا جلو بودیم یه مرحله از اینا جلو بودیم اون سالهایی که
ما اصلا همه چیز ما اصلا به خاطر جلو بودنه که همیشه تو سرمون خوره چون اولین تجربه ها معمولا شکست میخوره
همیشه ما اولین آنتنامون درست کار میکنیم ولی چون استفادهش دیگران
میکنه چون اولین تجربه معمولا اون کسی که تجربه میکنه شکست میخوره کسی که از تجربه بهره وری میکنه در واقع او پیروز میشه ما انقلاب مشروطه اون چقدر جلوتر از همه
هنوز هند وجود نداره
نداشت
عربا جز امپراتور عثمانیان
عثمانیان اصلا هیچی نیست
بعد دوره نهضت نفت
نفت بله اصلا
بعد دوره دیولپمان های سالهای فلان بعد بازی انقلاب عجیب غریب آخر قرن 20
بله اینا همه در واقع چیزه در واقع اینا همه نشانه هوشمندی یک ملت در واقع مثلا ملتی که به خاطر هوشمندیش جلوتر از دیگران میره و تجربه‌ای که میکنه
خوش آغاز بعد انجام
میده انجام میشه چون تجربه گره در واقع و این بار هم فهم میکنم ما باز یک انقلاب خیلی خیلی پیشروی خواهیم کرد این بحثی که شما میکنید در
نه پیشروی ما اجازه در اینه که ما فهم میکنم بین کشور اسلامی همه آگاه تری از همه آگاه تری
بله دقیقا
اینه
بله بله
یعنی یه نوع اسطوره زدایی از ذهن ما شده
شده بله بله
این من میبینادم
اینه میبینیم بله درسته که ما میگیم روشن فکر نداریم ولی یک نوع دعای عمومی وجود داره یعنی خودآگاهی عمومی داره به وجود میاد که این خیلی تلیعه خیلی خوبیه به نظر ولی این که
شما روشنفکرای خارجم بله. من رفقا میبینم اونا منجمد شدن
بله. در دهه 50
آره.
تو دهه 50 موندن
آره. موندن
بله. چه مارکسیستاش و چه چیزش، چه از اون بر در واقع راستی ها، همشون تو دهه 50 موندن آره. اونها در واقع دیولپمان ندارن اصلا.
باید هر چی در جای خودش بره
بله.
اولا ما عادت داریم یه از یکی بت میسازیم، یکی شیطان صفت میکنیم. نه اون بت بته، نه اون شیطانه شیطانه. هر چی بود سعی تو قالب خودش بره. این یه بازنگری به تاریخ ایران 50 60 100 120 سال گذشته. بازنگری داریم میشه
داریم.
یا آقای بایاندوری کتاب روش مصدق نمیشه در خارج، خیلی جالبه. آره یکی از دیپلومات های قدیمه.
نه
مصدق اشتباهات بزرگی کرده.
خیلی اشتباه کرد.
نه اینکه آدم بزرگی نبود، نه هر ولی اشتباه کرد.
از هرچی آدم ها بزرگتر اشتباهشون بزرگتر هم هست، اصلا شکی نکن. در یک موقعیت بسیار
چیزی که خراب میکنه نمیتونه درست کنه.
نه
اون باید میرفت کنار، میذاشت یه ده دیگه درست میکنه. نه خودش میسوخت، نه اون یکی رو میسوزند.
بله
این چی میگم؟
بله
اونم میخواد شهید شرا بود.
همون چیزی که
همه میخوان شهید شرا وجیه المله بمونن تا آخر.
این وجیه المله بودن، وجیه المله بودن اصلا مصدق رو داغون کرد، اصلا از میان برد. مصدق ترسید از اینکه وجهه ملیش بیاد پایین.
بیاد پایین.
اصلا بیاد پایین. شهید بشه. نمونش وسوق الدوله است. وسوق الدوله عکس مصدق.
قوام هم تو.
بله.
قوام هم
تو. بله قوام هم تو. اینا هیچ کدوم به وجهه ملی بودن خودشون فکر نکردن. بلکه به اون نقشی که می داشتن فکر کرد. اگر وسوق الدوله نبود، وسوق الدوله الان به خیانت متهم. اگر وسوق الدوله نبود،
ایران ترجیح شد. مصدق کنار. یه دیگه حل می‌کردن مسئله نفت و نه این اتفاق میافتاد، نه اون میرفت کنار،
نه
اون اونطوری میمد،
بله.
نه این برچسب به اون میخورد.
اصلا هیچ دون اصلا بله اینا همه ماجراهاییست که بله. خیلی چیز
خورد دیگه. شما میخور استراحت کنید.
بله که استراحت. این بحثی که کردی در واقع این بحث رو میشه جواب داد به این ترتیب که ما به رنسانس احتیاج داریم. و رنسانس میدونید که نوزایی چیز بود، نوزایی یونان بود در روم بعدی دیگه، در واقع روم اسکولاستیک در واقع. فکر میکنم که این کمک میکنه اما کافی نیست همونطور که ایشون گفتن. ما تا زمانی که واقعا یک تحلیل دقیق و درستی از مشروطیت نداشته باشیم هیچ وقت موفق نخواهیم شد.